بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره اختلاف بایع و مشتری بود. یک مسئله درباره اختلاف بایع و مشتری اینه که اگر هر دو قبول دارند که مبیع معیوبه، اما اختلاف در اینه که عیب قبل العقد بوده یا بعد العقد، و بایع ضامن عیب یا مشتری. یه مرتبه مشتری ادعا میکنه که مبیع قبل العقد معیوب بوده، بایع میگوید بعد العقد. یه مرتبه مشتری ادعا میکنه که مبیع بعد العقد و قبل القبض معیوب بوده، بایع میگوید بعد القبض بوده، ولی مشتری میگه قبل القبض. صورت سوم اینه که مشتری ادعا میکنه که مبیع بعد العقد و بعد القبض، ولی در زمان خیار معیوب شده. بایع میگه که بعد از زمان خیار معیوب شده است. این هر سه صورتش یه حکم داره، فرقی نمی کنه. یعنی قبل العقد و بعد العقد، قبل القبض یا بعد العقد و بعد القبض، ولی در زمان خیار، هر ستاش یکی. چرا؟ بله. حاجا می فرماید که این صورت سومی نباید مثل اون دوتا باشه. یه قاعده فقهی داشتیم که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، در زمان خیار مجلس و خیار حیوان و خیار شرط، همین این سه تا خیارها، خیار مجلس و حیوان و شرط، در زمان این سه خیار مبیع در زمان بایع، یعنی اگر که مبیع تلف شد یا عیبی پیدا کرد بایع ضامنه. این خیار که میگیم این سه تا خیار، نه خیار عیبان. اولا این مسئله از مسائلیه که هم تو کتاب‌های فقهی شیعه هست و هم تو کتاب‌های اهل سنت. مذاهب چهارگانه اهل سنت، هر چهار تا مذهب، و همینطور زیدیه و ظاهریه، ظاهریه یعنی مذهب ابو داوود، مذهب ابو داوود. این ششت و مذهب به علاوه مذهب امامیه، مذهب شیعه، اینها همه معتقدند که در این جور نزاعی حق با بایع. فقط از شیعه ابن جنید گفته قول مشتری مقدم است و حق با مشتریه. از سنی ها هم یک کسی به نام خرقی از علمای حنبلی، اونم گفته که حق با مشتریه. در واقع مسئله میشه بگی اجماعه، فقط به استثنای همین دو نفر. ولی حالا اون چی که بیشتر بر ما مهمه همین استدلال های مسئله است که میخوایم ذکر کنیم، و الا دلیل مسئله، و الا حکم مسئله روشنه. اولا این نزاع و دعوا در جایی که امکان این باشه که عیب قبل العقد باشه یا بعد العقد، باید امکان این باشه. بعضی مواقع خود عیب معلومه که مال چه زمانیه. فرض کنید یک کسی یه خونه ای رو فروخته، الان مشتری اومده میگه که این خونه دیوارهاش مثلا نمناکه، نم داره، رطوبت داره. بایه میگه بعد العقد معیوب شده، مشتری میگه قبل العقد. خب این که پیداست مثلا این نم این در عرض دو سه روزه که دیوار نم نمیکشه. یعنی یه جاهایی قاضی میتونه تشخیص بدهد که این عیب مال قبل العقد یا مال بعد العقد. در این جور مواقع دیگه نوبت به بیانه و قسم نمیرسه. به عبارت دیگر در این جور مواقع حتی اگر مشتری بیانه هم بیاورد، بایع علم به کذب بیانه داره و لذا اینجا بیانه فایده‌ای ندارد. بحث ما درباره جاییه که نمیشه وضعیت را استعلام کرد یا نمیشه تحقیق کرد. از خود این مسئله که الان دارم عرض میکنم از اینجا این نکته استفاده میشود که اگر بایه میتونه از قرائن و شواهد حرف خودشو اثبات کنه یا مشتری، یا قاضی میتونه از یک قرائن و شواهدی حق را معلوم بکنه، اینجاها نیازی به بیانه یا قسم نیست. نتیجش اینه که این مواردی که تو جرم شناسی میگویند اینها درسته. یه بار عرض کردم که سپاه اومده یه سوالاتی رو طراحی کرده با چند تا سوال از یه نفر میتونه بفهمه که این آدم راست میگه یا دروغ، یا دروغ میگه، و به صورت قطعی هم ثابت میشه که این طرف راستگوه یا دروغگوه. با یک سوال هایی که معمولاً به ذهن کسی نمیاد که از این سوال ها اینجور نتیجه گرفته میشه. بله، میاد میگه مثلا شما ساندویچ میخورید یا نه، خونتونم چند روز یه بار جارو میکنید، یه چند تا سوالی اینجوری میکنه. با همین سوال ها میفهمند که شما راست میگید یا دروغ میگید. نه تو این موارد که سوال کردیم راست میگوید یا دروغ میگید، از اینا میفهمه جاهای دیگه راست میگوید یا دروغ میگید. بنه الانم بحث ما همینه ها، که اگر که بایه و مشتری اختلاف دارند و قاضی میتونه خودش بفهمد که این عیب مال قبل العقده یا مال بعد العقده، اینجا دیگه نیازی به بیانه نیست و قاضی طبق همون قرائن و شواهدی که خودش داره قضاوت میکنه. اما اگر که قاضی نتونست از قرائن و شواهد چیزی را اثبات بکنه، اون موقع میاد میگوید که مشتری مدعی است و بایع منکره. اگر مشتری بیانه آورد قولش مقدمه، اگر مشتری بیانه نیاورد بایع قسم میخورد و قول بایع اثبات میشه. اهل سنت دلیل این مسئله رو اینجوری ذکر میکنند. اهل سنت میگن که وقتی اختلاف است در تقدم و تأخر عیب بر عقد، در واقع مشتری مدعی خیاره. مشتری میگه که این قبل العقد بوده، پس عقد بر مبیع معیوب واقع شده، من خیار دارم. بایعم منکره. و اصل عدم خیاره و این اصل موافق با بایعه، پس قول بایع مقدمه. این استدلال اهل سنت. یک روایتی هم اهل سنت دارند که صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله در یه مواردی همینجوری قضاوت کردند. این استدلال اهل سنت. جوابش هم اینه که قبلا عرض کرده بودیم که در هر دعوایی اصل دعوا رو باید ببینیم سر چیه، نه این که عاقبت و سرانجام دعوا چی میشه. وقتی دعوا سر اینه که عیب مقدمه بر عقد بوده یا مؤخر بوده، نمیشه بگیم پس دعوا سر اینه که مشتری مدعی خیاره و بایع منکر خیار. این عاقبت دعواست، این سرانجام دعواست. و تو هر دعوایی خود ادعا رو باید نگاه کنیم، نه سرانجامشو. البته این اشکال مبناییه، به خاطر اینکه سنی ها کتابم دارند در این باره، یه کتابی دارند اسمش اینه، اعتبار و معالات الافعال. معالات یعنی عاقبت، سرانجام. سنی ها تو فقهشون میگن که ما عاقبت کار را هم میاندیشیم. یه کسی که الان یه ادعا میکنه با یه اینو نگاه بکنیم که ببینیم هدفش چیه، غرضش چیه. این تو فقه سنی ها هست، اما تو فقه شیعه اینجوری نیست. استدلال به عمل صحابه هم برای اونا حجت، برای ما حجت نیست. این راجع به کلام اهل سنت. اما از نظر فقه شیعه، وقتی که بایع مدعی است که عیب بعد العقد حادث شده و مشتری مدعیه که عیب قبل العقد بوده، این ظاهر قضیه، ظاهرش اینه که مسئله تداییه. تدایی اینه که هم بایع مدعی است هم مشتری مدعی است، ولی تعریفی که یا نشانه هایی که برای مدعی ذکر کرده اند برای بایع صدق نمی کنه. مثلا یکی از تعریف های مدعی این بود، مدعی کسیه که ترک لو ترک، اگر دست از دعوا برداره کسی دیگه باش دعوا نداره و دعوا تموم میشه. این تعریف مدعی. مدعی کسیست که اگر او از دعوا کنار بکشه دعوا تموم میشه. اینجا بایع اگر از دعوا خودشو کنار بکشه دعوا تموم نمیشه. مشتری مدعیه که من خیار عیب دارم و میخوام فسخ بکنم. بلذا درسته که الان تو کتاب امام خمینی اصلا شروع مسئله اینجوریه که لبه دعل بایع، اگر بایع مدعی شد و مشتری مدعی شد، ولی این کلمه ادعا به همین هدف، به این معنای ظاهری خودش نیست. در واقع اینجور نیست که بایع مدعی است و مشتری مدعی است. مشتری مدعی نه بایع. مشتری میگوید که عیب قبل العقد بوده، بایع منکره. یا مشتری میگوید قبل القبض معیوب بوده، بایع منکره. یا مشتری میگه در زمان خیار معیوب بوده، بایع منکره. بنابراین این مسئله تدائی نیست، یعنی اینجور نیست که دو نفر بشن مدعی. این مسئله رو این تو کتابای فقهی اصلا نیستم، ولی من اینو یادداشت کردم که انشالله دو سه روز دیگه مطرح خواهم کرد. بعضی مواقع این منکری که ما همیشه میگیم باید قسم بخوره، منکر بیانه داره و مدعی که همیشه میگوییم باید بیانه بیاورد بیانه نداره، ولی میگه حاضرم قسم بخورم. اینو انشالله به زودی مطرح میکنم، یه دو روز دیگه انشالله. نه این دلیل نمیشه. بله، اولا سنی ها معتقدن که گاهی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله یه مطلبی رو میفرماید و صحابه خلاف کلام پیغمبر عمل میکنند و عمل صحابه بر قول پیغمبر نعوذ بالله مقدم است. یه پایان نامه توی مکه دفاع شده، پایان نامه من دارم، پایان نامه عنوانش از این است: مخالفت الصحابی للحدیث نبوی شریف. صحابی با حدیث نبوی شریف مخالفت بکنه، کدام مقدمه؟ وهابی ها میگن که عمل صحابه مقدمه. به هر حال نه همین ما میگیم که مدرک سنت، این شهرت یا اجماع کاشف از یک سنته. اونها نمیگن کاشف از یک سنته، میگن خودش حجت است در مقابل سنت. این تفاوتش. حالا دلیلش که همین بحث عدالت صحابه دیگه. آیه لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک که تحت شجره، اینا دلیلشون. خب پس تا اینجا عرض کردم که تداعی نیست بلکه مشتری مدعیه و بایع منکر. هر کسی هم که منکره قولش مقدم است با قسم. بعضی از کتاب ها اومدن گفتن که اصل آن است که مبیع سالمن تحویل مشتری شده باشد. بنابراین قول بایع موافق با اصل و قول مشتری خلاف اصل، و لذا قول بایع مقدمه. بعضی ها هم اومدن دقیقاً برعکس گفتن که اصل با مشتریه و قول بایع خلاف اصله، به خاطر اینکه وقتی مشتری ادعا میکند که این معیوب بود، در واقع کلام مشتری اینه ها، مشتری میخواد بگه من حق خودم رو کامل نگرفتم، من یه چیز سالم از شما خریدم ولی اونی که به من تحویل دادید معیوب بود، حق من سالمن به من تحویل نشده. و اصل اینه که حق مشتری به مشتری نرسیده باشد، بنابراین اصل با مشتری نه با بایع. علامه حلی هم همین اصل را دلیل آورده به نفع ابن جنید. چون اول بحث گفتم ابن جنید گفته قول مشتری مقدمه، ولیکن این دو تا حرف هیچ کدامش درست نیست. نه اونی که میگوید اصل سلامت مبیعه و اصل این است که حق مشتری کامل به مشتری رسیده است، این حرف درست نیست، به خاطر اینکه اصل سلامت مبیع ثابت نمی کند که عقد بر مبیع سالم انجام شده. قبلا گفته بودیم که گاهی موضوع ما یک امر مرکب از دو جزئه. مثلا فرض کنید موضوع خیار عیب عبارت است از مبیع و سلامت مبیع. یه وقت موضوع اینجوریه، اینو میگن موضوع مرکب. اما یه مرتبه موضوع واحد، موضوع بسیطه، اما این موضوع بسیط مقید به یه قیده. مثلا فرض کنید که موضوع اینجوریه ها، بی باید بر مبیع معیوب انجام بشه. اینجا ما دو تا موضوع نداریم، یه موضوع داریم اما مقید است به قید عدم سلامت، مقید است به قید معیوب بودن. هر وقت که موضوع دو چیز بود، مرکب بود، مثلا فرض کنید اگر موضوع اقتداء به امام جماعت و رکوع امام جماعت، اگر موضوع این باشه، شما هر وقت اقتداء کردید و رفتید به رکوع، اگه شک کردید امام تو رکوع هست یا نیست، به رکوع رسیدم یا نه، نماز درسته، چون موضوع دو چیزه، یکی اقتداء، خب منم وجدانن اقتداء کردم، یکی همی که امام تو رکوع باشه، استصحاب میگه امام تو رکوع هست و لذا نماز درسته. اما اگر که موضوع یک چیزه، نه جماعتش هم درسته، اینجا جماعتش هم درسته، بله بله بله، چرا نه، بینه عرض کردم، اگر که موضوع دو چیزه، یکی اقتداء و یکی رکوع، اینجا نماز درسته، جماعت هم درسته. ولی اگر که نه، موضوع ما یه چیزه اما مقید، اقتداء به رکوع امام، این موضوعه، نه اینکه اقتداء و رکوع، نه، اقتداء به رکوع امام. اگر موضوع این باشه، شما اقتدا کردید رفتید رکوع، شک کردید امام تو رکوع هست یا نیست، نماز باطله، چون موضوع یک امر واحده و این یه امر واحد نه با اجماع ثابت میشه و نه با وجدان هیچ کدام، نماز باطله. این باید ظاهر ادله رو نگاه کنیم، یعنی مثلا تو آیات روایات باید ببینید چیه. در ما نحنفی، در ما نحنفی روایت زراره اینطوریه، منش ترا شیئن و بهی عیبون او عبار، اشترا شیئن یک و بهی عیبون او عبار، ولی ما گفتیم این و بهی، این واو حالیه است، عاطفه نیست. اگر عاطفه باشه میشه دو چیز، اشترا شیئن یک چیز، خب وجدانن من یه چیزی خریدم، و بهی عیبون او عبارون، اون رو هم با اصل با استصحاب ثابت میکنیم. اما اگر گفتیم که واو حالیه است، اشترا شیئن و حال اون که بهی عیبون او عبارون، میشه یه امر مقید، این دیگه ثابت نمیشه با استصحاب. خب این پس چیه؟ یعنی اینو میخواید بفرم میشه دیگه؟ بله، منش ترا شیئن فی حال کونهی معیوبن، یا از یعنی فی حال دیگه، فی زمان، فی حال کونهی معیوبن، اگه اینجوری من آره، نه نه الانم نمیخوام دلیل، فقط میخوام میگم که موضوع چیه، موضوع رو از دلیل میخوام بفهمم، اما حکم رو با استصحاب و با اصل و با این چیزا. خب پس تا اینجا نتیجه این شد که اون اصالت و سلام مشکلی رو حل نمیکنه، و اما این دومی که گفتم اصل آن است که حق مشتری به مشتری نرسیده، اصل اینه که مشتری حقش بهش نرسیده، که ابن جنیدم همینجوری میگوید. اینم جوابش اینه که عرش جزئی از سمن نیست. یعنی کسی که مثلا یه معامله رو انجام میده اگر معیوب بود خواست خسارت بگیره، مقداری از سمن رو پس نمیگیره، غرامت داره میگیره. کسی مثلا فرض کنید شیر خرید، تو شیر آب بود، این شیر رو همی آقا خرید به 1000 تومن، بعد میره 200 تومن به عنوان عرش پس میگیره، میگه چون تو این شیر آب بوده 200 تومن شو بده. اینجا این 200 تومن جزء سمن نیست. این معنیش این نیست که یعنی شیر را به 800 تومن خریده، نه، شیر به همون 1000 تومن خریده و فروش شده. این 200 تومنه چیه؟ این غرامت خسارت آب ریختن تو شیره، نه این که سمن معامله 800 تومن باشه. اگر که عرش رو اینجوری معنا کنیم، همیشه اصل اینه که حق مشتری به مشتری رسیده، حق بایع هم به بایع رسیده. وقتی این شیر رو مبادله کردند و پول رد و بدل شد، مشتری حق خودشو کامل گرفته، بایع هم حق خودشو کامل گرفته. فقط مشتری میتواند ادعای خسارت بکنه، نه اینکه بگه که حق مکم گرفتم. نه، حقش همون بود که گره 1 کیلو شیر میخواست، اینم 1 کیلو شیره. شیر رو 1 کیلو رو گرفته، کمتر از 1 کیلو نیست. فقط تونست غرامتی از بایع بگیره، نه اینکه یه مقدار پول رو پس گرفته. شاهدش هم اینه ها، بایع اگه همون 1000 تومن هنوز دستشه، میتونه بگه 200 تومن این پول نمیدم، از یه پول دیگه 200 تومن به شما میدم. بایع میتونه این کارو بکنه. این که بایع میتونه از این پول ندهد، از یه پول دیگه بده. این شاهده اینه که این پول کامل مال بایع. پس این کلام درست نیست که بگوییم اصل آن است که حق مشتری به مشتری نرسیده باشد که ابن جنید فرموده، بلکه دلیل مسئله باید چیز دیگری باشه. انشاءالله فردا عرض میکنم.